أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم به رسم دوشنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دست انداز رو. همچنین قبل از اینکه آغاز بکنیم برنامه رو تبریک عرض می‌کنم. فردا شب انشاءالله شب میلاد موفور و سرور حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. انشاءالله که بتونیم تک تک لحظات زندگیمون به یاد اون حضرت باشیم، اعمالمون رو جوری انجام بدیم که خرسندی اون حضرت رو انشاءالله به دنبال داشته باشه. همون جور که در هفته های پیش هم خدمتتون بودیم، امشب هم در محضر آقای بهرامی هستیم انشاءالله که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما بینندگان عزیز رو انشاءالله ارائه بدیم. سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه. ما هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما میلاد با سعادت حضرت حجت علیه السلام را. خدمت شما هستیم استاد.
سلامت باشید. خب همون جور که بینندگان عزیز هم در جریان هستند و همه شما هم میدونید، این برنامه در اصل قرار گرفته تا بخواد برملا بکنه دروغ ها و فریب هایی رو که دشمنان اهل بیت در مسیر حق قرار میدن، تا اینکه بخوان افراد رو منحرف بکنند از اون مسیر اصلی که روشن و نمایان هست. یک بیان هایی میارن که روز روشن رو بخوان انکار بکنن، شب تاریک رو بخوان روز جلوه بدن. و به حمد الله تا جلسه پیش این توفیق رو داشتیم، کلیپ های اینها رو پخش می کردیم، صحبت هاشون رو با هم می شنیدیم و نسبت به این ماجراها تحلیل های مختلفی داشتیم. اگر در ابتدای برنامه نکته ای هست در این زمینه بفرمایید.
بله آقا سید عزیز، من چند روز پیش بود داشتم مطالعه می کردم، یه کتابی به چشم خورد، کتاب خیلی باحالیه. دوستان ببینید این صفحه کتابا، مشاهیر و نساء المسلمات. نویسنده این کتاب یکی از علمای معاصر اهل سنته،
بله،
علی بن نایف الشهود. ایشون ده ها جلد کتاب داره. اینم حالا یکی از سایت هایی که کتاب هایشون رو بارگذاری کرده. ببینید دوستان، العنوان مشاهیر و نساء المسلمات علی بن نایف الشهود، اینم فایل کتابشه که دوستان بخوان مطالعه بکنم. تصویرشون هم اینه، این عالمی که توی دانشگاه‌های مطرح سوریه و کشورهای عربی از اساتید به نامشونه. حالا ببینید یه مقدمه بچینم بیننده‌های عزیز. از مسلمات قرآنی و از مسلمات روایی شیعه و اهل سنت اینه که ذیل آیات سوره تحریم ضرب الله مثلا، که خدا اومده مثل زده، دو تن از همسران پیغمبران خدا را، حضرت همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط را، روایات قطعی شیعه و اهل سنت داره که این مثلی که خدا زده برای عایشه و حفصه از دو تا از همسران پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، که عایشه و حفصه اسرار پیغمبر را میان افشا میکنن. روایتش هم دوستان ببینید در صحیح بخاریه، صحیح بخاری دار ابن کثیر، کتاب المظالم صفحه 597، ماجرای خیلی معروفیه. خود عبدالله ابن عباس میگه که من از عمر ترس داشتم سوال بپرسم، تا آخرش بهش یه روزی دیگه چیز شد، از خود خلیفه پرسیدم من المرأتان من ازواج النبی، اون دوتا زنی که توبه کردند و اون دوتا زنی که بر علیه پیغمبر تظاهر کردند، نقشه ریختند، افشای سر پیغمبر را کردند، اون دوتا زن کیا بودن؟ خلیفه دوم میگه تو معتبرترین کتاب اهل سنت میگه که وا عجب الک یا ابن عباس، تعجب میکنم از اون دوتا زن. ببینید دوستان، عایشه و حفصه، معتبرترین کتاب اهل سنت از نظر روایی گفته که اون دوتا زن کیا هستن که خیانت کردن، افشای سر کردن، عایشه و حفصه. حالا ایشون همین علی بن نایف الشهود اومده کتاب نوشته که زنان معروف مسلمان رو میخواد شرح حال بنویسه، میرسه به اسم یکی از همین همسران پیغمبر، حفصه. ببینید دوستان تیتری که زده چیه؟ صاحبتو سر رسول الله، الله اکبر. که مثل روز روشن ها اینا دارن برعکس میگن. قلب صد درصدی حقایق. آیه قرآن روایت قطعی شیعه و اهل سنت داره که حبس افشا کننده اسرار پیغمبره، خیانت کرده به پیغمبر خدا صلوات الله علیه به امراه عایشه. ایشون اومده تیتر زده صاحبت و سر رسول الله، بایستی تیتر میزد مفشی سر رسول الله یا خائنت و سر رسول الله. حقیقتا کاملا داره برعکس جلوه میده به اهل سنت و خواننده های کتابش. خب حالا دانشجو استاد خبر از حقایق نداره، اینو میخونه صاحبت و سر رسول الله، بعد از علمای شیعه میشنوه که آقا حفصه و عایشه اینا خیانت کردن در اسرار پیغمبر، باورش نمیشه. ببینید ریشه ها برمیگرده به اینجا.
خیلی موضوعی هست که تذکرشون خیلی لازمه به نظرم بینندگان آیه عزیز هم ببینن. با اینکه توی این دور و زمونه ما الان ادعامون این هست که فناوری و نمیدونم دسترسی به اطلاعات بسیار تا حد بالایی پیش رفته و ما به سادگی میتونیم خیلی از مسائل رو که نسبت بهشون علم نداریم تحقیق بکنیم و به دست بیاریم، اما به این روشنی میان تحریف میکنند. خب این هم جای تعجب داره و هم جای تأسف. خب در همین راستا ما کلیپ هایی هم که داریم پخش میکنیم، خب این کتابیه که نوشته میشه و قطعاً میماند. خب اون برنامه تلویزیونی هم که هست، اون برنامه‌ای که در رسانه‌های مختلف هم پخش میشه به نحوی میماند و ما هم باید، یعنی وظیفه هر شیعه‌ای این هست که در کنار معرفت افزایی که خودش نسبت به نفس خودش، نسبت به دیگران، نسبت به وجود اهل بیت علیهم السلام انجام میده، پاسخگوی به این شبهات هم باشه. ببینیم یکی از این کلیپ‌ها رو و ببینیم یکی از این صحبت‌هایی رو که این آقایان به عنوان مطالب حق و حقیقت دارن برای مردم اون رو جلوه میدن.
در مکه ببینید که هیچ صحبتی از قضیه اهل بیت نشد.
بله.
بحث حرمت خون بود، خیلی تاکید شد.
بله.
دیدیم که در هر سه روز برای این قضیه تاکید شد. بحث تمسک به قرآن بود که این اصل است. همه مردم جمع شدن. اگر در اینجا بحث سفارشی میخواست بده خصوصی در مورد حالا ولایت کسی، امامت کسی، بهتر اینجا بعد کجا بود؟
در مکه بود دیگه.
سه روز هم بودن. سه بارم سخنرانی کردن در سه روز.
اینم یک سوال اساسی، اگر اینها در واقع ادعای اینو امامت می شود، خب اونجا که همه مناطق و همه مسلمان ها جمع بودن در مکه، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم قضیه‌ای که اصلی از اصول دینه و دین به اون وابسته هست و بعد از پیام یعنی نبوت، مقام نبوت، چرا در مکه اعلام نکرد؟ چرا اینو گذاشت فقط برای اهل مدینه و اونم در غدیر خم؟
بله اینجاست که کاملا درسته. حالا بیاییم به روایت های
بسیار خوب. بله این یکی از اون صحبت ها و این دروغ های شاخداری که اینها ما کم نمیبینیم ازشون. خیلی جالب هم هست وقتی ما نگاه میکنیم اصل این شبهاتی رو که اینها دارن مطرح میکنن، بالاخره یک برنامه ای میگیرن به عنوان یک برنامه تحلیلی که قرار اون مطالبی که به تازگی به دستشون رسیده رو برای دیگران بگن.
اینقدر هم محکم و جزمی دروغای خودشون رو مطرح میکنن که اگه خواننده اطلاع نداشته باشه فکر میکنه واقعا این حرفایی که اینا میزنن برخلاف هیچ دلیلی نیست.
حالا جالب اینه که بینندگان عزیز هم اون افرادی که اهل تحقیق هستن حتما در جریان هستید که این شبهات عموما 90% این شبهاتی که اینها دارن مطرح میکنن شبهاتی هست که استاد خودشون، استاد این مکتب که اینها هم تلاش میکنن شاگرد خوبی براش باشن، آقای ابن تیمیه هم اینها رو مطرح کرده، اینها رو در قرن 8 مطرح کرده. اینها هر چیزی که دارن استفاده میکنن اصطلاحاً اینها دارن نشخوار میکنن اون چیزی رو که ابن تیمیه اومده بالاخره برای خودش تحلیلی انجام داده و این تناول رو انجام داده. اینها هم همون صحبت ها رو دارن به بیان دیگه ای مطرح میکنن، اگر هنر بکنن به بیان دیگه ای مطرح بکنن. بعضی وقتا دقیقاً عین همون صحبت ها هست. ببینید آقای ابن تیمیه این کتاب منهاج السنه هست یا به قولی منهاج البدعه که چاپش هم چاپ خود عربستانه و زیر نظر وزارت تعلیم و آموزش عربستان که در دانشگاه محمد بن سعود چاپ شده. این کتاب منهاج السنه یا منهاج البدعه جلد 7 هست. بله. ببینید در صفحه 317 این آقای ابن تیمیه دقیقا همین شبهه رو بیان میکنن که ان الذی جرى یوم القدیر لم یکن مما امر به تبلیغه، اون چیزی که اتفاق افتاد در روز قدیر چیزی نبود که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اون امر شده باشه. مثل چی؟ کالذی بلغه فی حجت الوداع، مثل اون چیزی که در اصل خود همون جریان حجشون انجام دادن که اون امر شده بود بهش، اما این مطلب، مطلبی که در قدیر اتفاق افتاده، امر بهش نشده. فان کثیرا من الذین حجوا معه او اکثرهم لم یرجعوا معه الی المدینه بل رجع اهل مکه الی مکه و اهل الطائف الی الطائف و اهل الیمن الی الیمن و اهل البواد القریبه من ذلک الی بوادیهم. اینجور نبود که همه مردم جمع بشن، بلکه خیلی از اونهایی که به همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حج کرده بودند یا بسیاری از اونها، اینها برگشتند به سمت شهرهای خودشون. بله، افرادی که مال مدینه بودند برگشتند به سمت مدینه که همراه با پیامبر بودند، اما افراد دیگری که از مکه بودند برگشتند به سمت مکه، اهل طائف برگشتند به سمت طائف، اهل یمن برگشتند به سمت یمن، اون افرادی که در روستاهای نزدیک بودن اونها برگشتن به سمت روستاهای خودشون. و تنها و انما رجع معه اهل المدینه و من کان قریبا منها، فقط و فقط افرادی که برگشتن افرادی بودن که از مدینه بودن، به جز اینها هیچ کسی همراه با پیامبر نبود. همون شبهه‌ای که این آقا مطرح کرد. در ادامه هم دقیقاً یک شبهه دیگه، فلو کان ما ذکره یوم القدیر مما امر به تبلیغه کالذی بلغه فی الحج لبلغه فی حجت الوداع کما بلغ غیره، اگر بنا بود اون چیزی رو که مطرح میکنه مطلب مطلبی باشه که امر شده به ابلاغ اون، باید این مطلب رو در روز قدیر، باید اون مطلب رو در خود اصل حج انجام میداد، همون جوری که مابقی سفارش ها رو در حجت الوداع انجام داد و نذاشت بعد از خود اصل حج. فلما لم یذکر فی حجت الوداع امامتن ولا ما یتعلق بالامامت اصلا ولم ینقل، حالا تا آخر مطلب که هیچ اشاره ای، این آقای ابن تیمیه داره میگه که هیچ اشاره ای به اصل مطلب امامت و خلافت و این امور سیاسی در مکه به هیچ وجه انجام نشده و اگر اینها مطالب مهمی بود باید همون وقت انجام میشد. خب این کلام آقای ابن تیمیه بود که با هم مشاهده کردیم. این همون چیزی هست که ما بارها و بارها داریم بهش اشاره میکنیم. عزیزانی که جلسه قبل هم همراه ما بودن دیدن که ما مفصل مواردی رو مطرح کردیم، به تواتر مواردی رو آوردیم که افرادی که ادعای تواتر کردن در حدیث قدیر، نه فقط بخوایم خود سندها رو بیاریم از اون به یک تواتری برسیم، بلکه افراد زیادی که فقط ادعای تواتر کردن رو در جلسه قبل مطرح کردیم، وقتی این افراد میبینن که نمیتونن اصل ماجرا رو بزنن، میان به چی متوسل میشن؟ میان میگن آقا خب ما که نمیتونیم اصل حدیث قدیر رو بزنیم، ما که نمیتونیم دلالتش رو خدشه‌دار بکنیم، ما که نمیتونیم در سندش اشکال بگیریم. میان میگن که آقا چرا اون وقت نازل شد؟ چرا اونجا نازل شد؟ چرا چنین وقتی پیامبر اومد این خطبه رو خوند؟ خب یعنی اگر اینجا بنی اسرائیل هم بودن، حالا اسم بنی اسرائیل توی اشکال گرفتن ها بد در اومده، اما واقعا این جماعت روی بنی اسرائیل رو هم سفید کردن با این نوع بیانشون. میان میگن که چرا اینجا این مطلب بیان شده؟ خب قطعا حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر صحبتی که می کنند، زمان اون صحبت، مکان اون صحبت، مخاطب اون صحبت، همه اینها چیزی هست که تحت عنوان نطق الهی در میاد که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا هست. تک تک اینها، هر کدوم از این ریزکاری ها رو در نظر بگیرید، قطعا باید چیزی باشه که از جانب خداوند نازل شده باشه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینجور نیست که طبق خواسته دیگران بخواد این کار رو انجام بده، مثل صحبت هایی که بعضن دارن که بله آقا رسول الله موافق بود در جاهای زیادی با مثلا خلیفه دوم، یا حتی نه تنها آقا رسول الله، این بحث موافقات رو شما ببینید، خود خداوند هم حتی آیه ای نازل میکرد بعدش خب خلیفه ای با این مخالفت میکرد، خداوند آیهش رو عوض میکرد موافق با اون چیزی که این آقای خلیفه گفته این رو میاره. خب این پیامبر پیامبر ما نیست. این پیامبری که شما دارین ادعا میکنین که شما باید براش تصمیم بگیرین کجا این حرف رو بزنه، چه زمانی این حرف رو بزنه، بین چه افرادی این حرف رو بزنه، اگه قرار شما برای اون پیامبر مشخص بکنید، این پیامبر پیامبر ما نمیشه. پیامبر ما کسیه که خداوند بر او وحی میکند چه زمانی، چه مکانی، چه دلالتی رو ابراز بکنه. خب این یک مطلب که اصل مطلب هست که دیگه سراغ این نریم که چرا اینجاها چه این صحبتی شده، چرا اینجا چه این صحبتی نشده. حدیث قدیر به امر الهی در روز 18 ذیحجه در مکانی به نام قدیر خم به امر الهی توسط پیامبر به برای مردم بیان شد و ابلاغ شد. خب این صحبت هم باز که آقای ابن تیمیه میاره و این آقا هم داره میاد میگه که اصلا در مکه صحبتی نشد از بحث ولایت، از بحث امامت، از بحث ثقلین. حالا جالبه ذیل همون کلام آقای ابن تیمیه بعد از اینکه میبینه بالاخره الان تنور داغه و اینها، این رو هم میچسبونه که نه حدیث ثقلینی وجود داره نه بحث امامتی وجود داره و اینها. حالا عجیب از این آقا اینه که ما وقتی که مراجعه میکنیم به کتب معتبر خود اهل سنت، ببینید این کتاب کتاب جامع ترمذی یا سنن ترمذی هست که ملاحظه میفرمایید این کتاب سنن ترمذی هست و ما در این کتاب به وضوح می‌بینیم مطلب رو که چه اتفاقی افتاده. در صفحه 589 در ذیل باب مناقب اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم روایتی رو میارن و تصحیح می‌کنن این روایت رو که این روایت صحیح است، که ذکر می‌کنن حالا بعد از ذکر سند و اینها، عن جابر بن عبدالله قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجته یوم عرفه و هو علی ناقته القصواء. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو من دیدم در روز عرفه در همون حجۃ الوداع که بر روی شتری سوار بود، یخطب داشت خطبه میخوند، فسمعته یقول، من از خود آقا رسول الله جابر ابن عبدالله داره نقل میکنه، شنیدم که یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تذلوا کتاب لن تذلوا، که چیان اونها کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من همون حدیث ثقلین معروف که من بین شما بر جای گذاشتم، باقی گذاشتم برای شما چیزی که اگر به او تمسک بکنید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خداوند و عترت من، با این تأکید که اهل بیت من. خب دیگه این مطلب که اون چیزی هم که به وضوح شما می اومدید انکار می کردید که اصلا صحبتی از ولایت، صحبتی از امیرالمؤمنین نشده بود، صحبتی از عترت نشده بود. خب این یک مطلب بسیار واضح هست که این کار انجام شده و نه تنها حدیث ثقلین، که بلکه اصلا اصل مطلب این هست که نظام، یعنی چینش نظام سیاسی که قرار بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق بیفته همون وقت مشخص شد. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ ببینیم آقای مسند احمد ابن حنبل هست این کتاب، مسند احمد ابن حنبل با تحقیق یک گروهی که از جمله اونها آقای شعیب الارنوت وهابی معروف هست، در جلد 34 آقای احمد ابن حنبل این مطلب رو ذکر میکنن. بله این مثل این که به مشکل برخورده که دقیقاً اون مطلبی که بله خب عزیزان الان نشون بدن لپتاپ رو اگر بله ببینید این مطلب رو از جابر ابن سمره نقل میکنن که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که در عرفات بودن اومدن خطبه ای رو فرمودند که در ذیل اون اشاره کردند دقیقاً به همون روایتی که در ذیل اون روایت 12 خلیفه رو ذکر می‌کنند و بعد از اون هم باز یک ادامه‌ای داره که کلهم من قریش رو مطرح می‌کنن. حالا بس طولانی میشه دیگه. در چند جا این در حدیث 209-37 هست، این یکی در حدیث 208-14 هست، باز در ذیل این حدیث باز همین مطلب رو نقل می‌کنن و جالب هم اینه که ذیل هر کدوم از این احادیث که ذکر میشه این اتفاقات در عرفات افتاده ذکر میکنن که بله این حدیث حدیث صحیحی هست که بیان این که ائمه شما خلفای شما بعد از من 12 تا هستند، به این معنا که من نظام سیاسی شما رو، نظام اجتماعی شما رو، خلافت رو برای شما به این صورت معین کردم، در همون مکه، در همون روزهایی که حج داشته انجام می شده، در چنین روزهایی این اتفاق افتاده. بله، سندها مختلف هست و بیانهای مختلفی که مشاهده هم می کنید. این مطلب واضحی هست به نظرم.
به قول شما استاد گرامی، دروغه های شاختار تو روز روشن ایشون اومده مثلا 3 نکته گفته که آقا اصلا هیچ توصیه‌ای به اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه در حجش، در عرفات و در مینا اینا انجام نداده. که شما محکمترین ادله خودشون که سنن ترمذی بود آوردید. بعد ایشون دوباره شبهه دومش اومد، گفت که آره پیغمبر اصلا هیچ بحثی تو مباحث سیاسی و ولایی اصلا مطرح نکرد. خب ما میگیم که آقا ببینید روایت‌های خیلی صحیح شما متعدد از معتبرترین کتاب‌های حدیثی شما، پیغمبر اکرم صلی الله علیه روایات امامان 12 را آورده، گفته تو همون حجت الوداع بوده، تو اون شلوغی عرفات و اینا بوده. بعد شبهه سومش خیلی جالبه. شبهه سومش که برادر عزیزم گفت همین بهانه‌های بنی اسرائیلی. ببینید آیات متعدد قرآن، ده‌ها آیه قرآن هستش که آقا مطلقاً اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اونطوری که شما بایستی از دستورات خدا پیروی بکنید، بایستی از دستورات پیغمبر هم پیروی بکنید. اینجوری نیست که پیغمبر توی مدینه دستور بده بعد اهل مکه تبعیتشون واجب نباشه. این اصلا هیچ مسلمانی اینجوری استدلال نمی‌کنه. بهانه‌های بنی اسرائیل، این گاو رنگش چیه، کجا میره، چند سالشه، چه جوریه. شما روی بنی اسرائیل هم سفید کردید با این بهانه‌گیریاتون. ببینید چون میدونید، شما میدونید که حق با امیرالمومنین، باید توجیه کنید. جالبه این چیزی که خیلی هم دارن روش مانور میدن، همین خود ابن تیمیه و ازناب ابن تیمیه و این وهابیایی که الان هستن، که آقا چرا پیغمبر اکرم در مکه در محیط عرفات که هزاران مسلمان بودن واقعی غریب را مطرح نکرد؟
چرا اونجا اشاره‌ای به
خلیفه
و جانشین
نکرد؟ اینجا کرد. بخوا جواب اول، مهمترین جواب هم همینه، شما وظیفتون تبعیت از پیغمبره، چه مدینه بگه، چه مکه بگه، چه جای دیگه بگه، شما مطلقاً بایستی از دستورات پیغمبر تبعیت کنید. روایات قطعی شیعه و اهل سنت متواتر هست که پیغمبر واقعی قدیر را فرموده. بعد جوابای دیگه ای هم داره، جوابای خیلی جالب. ببینید برادران عزیز، اصلاً ادعای ما هستش مستند به منابع اهل سنت، پیغمبر اکرم کاملا تابع دستورات خداونده. وقتی خداوند تبارک و تعالی دستور داد روز 18 ذی‌الحجه بلغ ما انزل الیک من ربک، اونم با اون بیان تند و تیزش، بیانی که تهدید بعد تحویل، که اگه پیغمبر این کار انجام ندی رسالتت انجام ندادی. ببینید دوستان، تاریخ مدینه دمشق، حافظ ابن عساکر از حافظ و بزرگان اهل سنت، ایشون در جلد 42 که اختصاص به زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام داره، روایات متعدد داره. دوستان من این روایاتی ها که اومدم الان خدمت شما میگم، چون وقت کمه ما مجبوریم یه سند دو سند نشون بدیم، والا این روایت هایی که خدمت شما میگم یا سنداش متواتره، والا همین نکته که میگم من 12 سند برای همین دارم، 12 طریق، که 12 طریق باشه دیگه کسی نمیاد بگه که فلانی ضعیفه، فلانی شیعه است، فلانی نمیدونم. خیلی هاشون هم سنداشون صحیح، سنداشون حسن. 12 طریق اگه متواتر نشه قطعا قاعده تعدد طرق شاملش میشه. بحث سندی دیگه برای ما نکنید. روایت داره از ابو سعید خدری، این روایت هم حافظ ابن عساکر برده، هم تو تفسیر ابن ابی عاصم که از معتبرترین تفسیرهای اهل سنته، که خود ابن ابی عاصم گفته من روایتهایی که توی این تفسیر میارم روایتهای معتبره، گفته که وقتی پیغمبر لما نسب رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله علیاً به غدیر خم، وقتی که پیغمبر حضرت علی را نسب کرد آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، روز 18 ذی‌الحجه. بعد پایین‌تر توضیح داده ادعای ما، این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که علی رسول الله این آیه تبلیغ بر پیغمبر نازل شد در روز غدیر خم. دستور 18 ذی‌حجه بوده، 10 ذی‌حجه، 11 ذی‌حجه، ایام عرفات، ایام منا، ایام حج تمتع نبوده که شما بیای به پیغمبر اشکال بگیری، به خدا اشکال بگیری، بگی خدایا چرا گفتی 18 ذی‌حجه؟ ببینید اینا خیلی از اشکالاتی که میگیرن از رو نادانی خودشون، اشکالاتشون به خداونده.
بله.
متعدد اومده میگه که مثلا تو آی سوره انسان، اگه اینا بیان به فقیر و یطعمون طعام علی حبه مسکین و فقیر و اسیر بیان قضا بدن انفاق بکنن، نه خدا گفته که این اسرافه. بابا خدا گفته، خدا تایید کرده، شما داری به خدا اشکال میگیری؟ ببینید دوستان متعدد روایات قطعی، ببینید یه سند هم نیست، چندین سند صفحه بعدیش هست درباره این که روزه روز 18 ذی‌حجه، روایات ها با سندهای معتبر متعدد. ببین دوستان بازم صفحه بعدی هستش، فرصت نیست من خدمت دوستان بخونم. این روایت بلغ ما انزل الیه که دستور خداوند به پیغمبره که ولایت امیرالمؤمنین را نقل کن، 12 تا طریق حداقل داره. این جواب دوم. بس جواب اول چی شد؟ گفتیم که مطلقاً شما باید از اسرار پیغمبر تبعیت کنید. جواب دوم، دستور خدا به پیغمبر برای غدیر، برای معرفی حضرت علی به عنوان جانشینی، روز 18 ذی‌حجه بوده، نه روز عرفات. پیغمبرم کاملاً تابع دستورات خداونده، مگه اون خدای خدای شاب به امرت باشه؟ پیغمبرم پیغمبری باشه که اهل سنت میگن، یه پیغمبری که میخواد خودکشی کنه، الاعوذ بالله، میخواد دیگه بعضی از چیزا رو اصلا گفتنش هم جایز نیست. جواب سوم، ببینید دوستان جوابای خیلی خیلی دقت کنید دوستان. ایشون اومده گفته که خب تو اجتماع چندین هزار نفری چرا نیومده پیغمبر مطرح کنه؟ ببینید میگه شیعه اعتقاد داره که بحث امامت حضرت علی از اصول دینشه. آره این درسته، امامت از اصول دین ما هستش، اتفاقا این داره به نفع ما حرف میزنه. وقتی امامت از اصول دینه، از مهمترین دستورات کلیدی قرآنه که صدها حکم فرعی مهم فقهی متفرعه بر اینه، اصلا منطقی نیست پیغمبر یک امر بسیار کلیدی یا بیاد در کنار چهار تا حکم فرعی، بله اون مهم که در منا در خطبه هاش مطرح کرد، بیاد مطرح بکنه. ببینید آدم حکیم یه چیزی که اهمیت فوق العاده زیادی داره کنار امور مهم مطرح نمیکنه. چرا؟ میگه من اگه این چیز خیلی مهمه بیام کنار اموری که بگید یک مقدار مهم من مطرح بکنم، اهمیت این میاد پایین. خیلی ساده ها، یه طلای آدم حکیم طلای 24 عیار اکسیر اعظم، اون طلای قرمز بسیار گرانبها را نمیاد کنار چند تا مس و آلومینیوم اینا قرار بده. امامت امیرالمؤمنین بسیار مهمه، از اصول دینه، اصلا سرنوشت اسلام تا روز قیامته. خب بیاد پیغمبر در کنار حکم مثلا احکام حج مطرح بکنه، بیاد در کنار احکام این که کشتن مثلا این که خونهایی که در زمان جاهلیت ریخته شده دیگه تمومه، یا مثلا حرمت ربا، اینا احکام خیلی مهمیان، ولی این خیلی مهمتره. اتفاقا پیغمبر برعکس کرده، کاملا جدا کرده، گفته احکام فرعی مهم فقهی، احکام حج، احکام زکات، اینا جای خودش، امامت هم جای خودش. پیغمبر اکرم کاملا تشریفات ایجاد کرد برای بیان حکم مهم جانشینی مولای متقیان، تشریفات ایجاد کرد. چی کار کرد پیغمبر؟ این جمعیت ها که توی عرفات بودن، وقتی که ماجرا تموم شد، پیغمبر اکثر این جمعیت هزاران نفر رو با خودش برد به منزلگاه غدیر که بین مکه و مدینه هستش. ببینید دوستان چقدر دقیق کرده پیغمبر، کاملا جدا کرده.
همینجا هم یه شبهه دیگه ای هم که داشت، هم این آقا میگفت هم دیدیم که همون صحبت ابن تیمیه بود، باز این بود که اتفاقا چنین جریانی اتفاق نیفتاده که یک عده فقط، بالاخره با اون بیان شما حضرت تمام افراد رو با هم ببرن، بلکه صرفا همون افرادی بودن که از مدینه اومده بودن و الان میخواستن برگردن.
ایشون میگه که فقط برای اهل مدینه بوده، نه اصلا اینطوری نیست، اتفاقا هم برای اهل مدینه بوده که شما وهابی قبول داری، هم برای تمام مسلمان ها بوده، برای سایر مسلمان ها بوده. دوستان مستندات ما رو ببینید، اهل یمن یمن که از نظر جغرافیایی کاملا جنوب عربستانه، اونایی که یمنی ها بخوان از پیغمبر جدا بشن باید از همون مکه جدا بشن. منطقی نیست که پیغمبر اهل یمن با رسول اکرم صلوات الله علیه را بیافتن سمت مدینه، در حالی که پیغمبر خدا بنا به قرائن قطعی تاریخی اهل یمن هم با خودش در غدیر همراه کرده. ببینید چه قرینه قشنگیه. ببینید دوستان، این کتابی که خدمت شما میخوام عرض کنم کتابیه که متخصص درجه یک نسب شناسی همه مسلمان نوشته، ابن صاحب کلبی. تو نسب ایشون ید طولایی داره، همه هم قبولش دارن. الان همین کتابایی که خود برادران اهل سنت، نسب معد و الیمن الکبیر اسم این کتابه، خب، که دکتر ناجی حسن نوشته، این جلد دومشه دوستان. تو این کتاب ایشون اومده نسبهای معروف اهل یمن رو گفته. من مقدمه میخوام برای خدمت بینندگان عزیز بگم که یمنی ها در غدیر بودن. توی این کتاب اومده گفته که یکی از مهمترین قبایلی که توی یمن زندگی میکردن هاولاء بنو جهینه، قبیله جهینه. توضیح داده فرزندان جهینه در یمن زندگی میکنن، کاملا اوورده شرح حالشون زندگیشون ها. حتی زمان پیغمبر بعضی از این بنو جهینه از قبیله جهینه خب اومدن پیش پیغمبر مسلمون هم شدن، یعنی از صحابه بنو جهینه که زندگیشون در یمنه ما داریم. سند دیگه را دوستان ببینید، این کتاب من خود متنش را نتونستم پی دی افش پیدا کنم، از سایتیه که همین کتاب سایت مکتب شامل است، سایت های معتبر اهل سنت، کتاب منتخبون فی ذکر نسب قبائل العرب. توی این کتاب اومده قبایل عربی که در یمن زندگی، قبایل عرب اومده معرفی کرده، گفته قبیله جهینه، جهینه رو گفته اینا نسبشون به کی میرسه، شهرهای قبیله جهینه رو گفته محل زندگیشون، و بلادهم محل زندگی جهینه کجاست؟ ینبع. ینبع از شهرهای مهم یمن کبیره، یمن شمالی، یمن جنوبی. ول ایس و رضوا، ایس و رضوا اینام شهرهای مهم اطراف مکه. ببینید دوستان، پس جهینه، بنی جهینه از مهمترین قبایل یمنی ها هستن. حالا بیایید منابع معتبر دیگه را ببینید برادران عزیز، من خدمت دوستان بیارم.
اصفایی میکنم عزیزان، آقا فرمان اگر این نقشه رو نشون بدن به دوستان از این، نه این نقشه‌ای که هست رو، که این صحبت استاد بهرامی کامل واضح بشه. این مکه است، افرادی که میخوان برن یمن، بله، یمن دیگه، باید بیان پایین. از همون اول این دیگه کار بسیار لغوی به نظر میرسه که اینها پاشن برن به مثلا به سمت مدینه، بله، به سمت شمال حرکت کنند. اون زمان هم اینجور نبوده حالا بریم یه سر بزنیم مثلا حالا با هواپیمایی چیزی برگردیم، نه، یعنی معلوم بوده که اینها این جمعیتی که الان داره میاد، اینها حاضر شدن مسیر خودشون رو منحرف کنن و به اون سمت برن.
بله، ببینید قبیله جهینه که محل زندگیشون یمنه. ببینید دوستان، حالا این روایتی که خدمت شما میخوام بخونم، سیر اعلام نبلا جلد 8 که امام بزرگ وهابیا ذهبی نوشته، این کتاب شاگرد اعظم ابن تیمیه، اوورده گفته که ابو سعید اشج روایت میکنه که من نزد جابر بودم، کنار جابر امام سجاد و محمد حنفی و اینا بودن. میگه که کار به اینجا میرسه، میگه که جابر روایت میکنه، میگه ما در جحفه بودیم در غدیر خم. دوستان عنایت کنید اینا، ما در جحفه در غدیر خم بودیم، و ثم در غدیر خم ناس کثیر من، ببینید دوستان، من جهینه، از قبیله جهینه، قبیله ای که آوردیم گفتیم محل زندگیشون کجاست؟ یمن کبیره، محل زندگیشون ینبعه. خب اینا اونجا بودن وقتی که اونجا امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه انتخاب شده، اینجا اونا حاضر بودن. فخرج علینا رسول الله صلوات الله علیه، پیغمبر اومد دست حضرت علی را گرفت، فاخذ به ید علیین، پیغمبر فرمود من کنتو مولا فعلیون مولا. اینا هم اهل یمن هم اونجا بودن. اینطوری نیست که ما بیایم بگیم مثلا دروغهای ابن تیمیه بیان بگیم، نه، فقط مال اهل مدینه بودن، اهل یمن بودن. بعد دوستان ببینید، پیغمبر خدا کارهای حکیمانه عقل، کل عقل پیغمبر خدا، در کتاب سنن الکبرای نسائی، از معتبرترین کتاب‌های روایی اهل سنت، دوستان ببینید جلد 7 چاپ مؤسسه یا رسالت، ایشون اومده گفته، روایت خیلی جالبیه، میگه که وقتی که ما رسیدیم به غدیر خم، پیغمبر وقف الناس، گفت وایستید. ثم رد من مضا، اونایی که از کاروان پیغمبر جدا شده بودن یا نرسیده بودن به پیغمبر، گفت نرسیده ها برسن، اونایی که رفتن برگردن. ببینید اینجوری نیست که فقط مال اهل مدینه باشه، مال تمام شهرها، روستاها، هر کسی که با پیغمبر حرکت کرده بود، پیغمبر اینا رو همه رو جمع کرد. بنابر بعضی از مستندات تاریخی چندین هزار نفر اونجا بودن. از همین قبیله بنی جهینه که مال یمنه، علامه امینی در الغدیر اسم اون 110 تا صحابی که اوورده، آقا دو تاشون، ببینید دوستان، جلد یک علامه امینی الغدیر صفحه 129، عقبت ابن عامر الجهنی، اینم جهنی بوده، مال یمن بوده، راوی حدیث غدیره، عمرو ابن مره جهنی جلد یک صفحه 138 الغدیر، اینها همه حاضر بودن. این واقعا بی انصافی دشمنی با اهل بیت که ما بیاییم بگیم که آقا فقط اهل مدینه بودن یه چیز خیلی مهمی نبود. نه، اهل مدینه بودن، اهل مکه بودن، مهمتر از همه اهل یمن بودن. اکثر شهرها، روستاها، اکثرا اینا همه را پیغمبر تشریفات ایجاد کرد، از مکه جمعیت پیغمبر کشوند کاملا جدا، برای نشان دادن اهمیت جانشینی امیر المؤمنین علیه السلام. این جواب بعدی ماست. جواب دیگه که ما ها داریم، ببینید برادران عزیز، خب حالا اونایی که رفتن حج و اون عرفات تو اون شلوغی، پیغمبر میخواد احکام مهم حج جا بگه، احکام حج که توی صحیح بخاری هم است، ماجرای متعت الحج، خیلی با پیغمبر اینا درگیر شدن صحابه، اختلاف با پیغمبر رو بسیار غضبناک کردن اینا، حالا پیغمبر اونجا احکام فرعی فقهی مهم میخواد بگه، اصلا فرصت نمیشه. اونجا کمتر از 24 ساعت اینا در عرفات میخوان وقوف پیدا بکنن، پیغمبر ده ها حکم شرعی گفته، دیگه یه مسئله مهم سیاسی هم که پیغمبر بخواد بیاد مطرح بکنه، اصلا دیگه واقعا فضاش نیست. بعد جواب دیگه ای که ما داریم، جواب پنجم میشه، ببینید آیه قرآن به پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر تبلیغ کن جانشینی امیرالمؤمنین را، ای پیغمبر والله یعصمک من الناس. و یعصمک من الناس یعنی چی؟ یعنی برخی از منافقین بودن، پیغمبر وقتی میخواست همون 12 تا خلیفه را میخواست معرفی کنه، اینا میومدن سر صدا میکردن، اینا زجه میزدن، اینا اصلا نمیذاشتن حرف پیغمبر به گوششون برسه. پیغمبر اکرم وقتی خدا تضمین کرد، گفت من این تلاش های منافقی را نمیذارم به ثمره بشینه، وقتی تضمین داد خداوند به پیغمبر، پیغمبر با خیال راحت امیرالمؤمنین را به عنوان جانشینی خودش معرفی کرد. دوستان تعجب نکنید، حتی در روز غدیر بر اساس مستندات خود اهل سنت، تاریخ مدینه دمشق، ببینید جلد 42، برادران عزیز اگه سند نشون بدن، جلد 42 خودش میگه وقتی که خرج رسول الله، از جابر بن عبدالله انصاری روایت، وقتی پیغمبر وارد غدیر خم شد، فتنه الناس عنه، میخواد پیغمبر خطبه بخونه، دارن به پیغمبر بی حرمتی میکنن، یکی برمیگرده یکی از پیغمبر دور میشه، بی حرمتی های خیلی زیادی که پیغمبر مجبور میشه، و نزل معه علی ابن ابی طالب، کنار پیغمبر حضرت علی بود، بر پیغمبر این بی حرمتی مردم سخت شد. بعد پیغمبر دستور داد، فامر علی، گفت یا علی برو این صحابه را جمع کن، اینا میدونن من 12 تا خلیفه را که معرفی کردم در عرفات، اینا میدونن من میخوام دقیق مصادیقش را به دستور خدا بگم، نمیخوان، میخوان بهانه جویی بکنن، دارن منافقین تلاش میکنن. وقتی که خداوند دیگه اسمت داد به پیغمبر، گفت والله یعصمک من الناس، خدا هوای تو داره پیغمبر، هوا تو داره، اعلام بکن دستور ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین. پس استاد خلاصه جواب ها، یک، اینی که شما حق اشکال گرفتن به خدا را نداری، دو، پیغمبر بر اساس آیات قرآن واجبه که دستوراتش رو گوش بکنی، سه، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه کاملا تشریفات ایجاد کرد، مکه را مطرح نکرد، ولی هزاران نفر از مکه و یمن و مدینه و اینا برد در واقعه غدیر خم، و جوابهایی که دوستان انشالله عنایت داشته باشن. فکر کنم استاد میان برنامه هستش.
بله، حالا میان برنامه‌ای داریم، البته
طولانی شد
فرصت هم، بله بسیار محدوده. حالا ما بعیده بتونیم به کلیپ بعدی برسیم، یک فاصله رو خواهیم گرفت و بعد از اون حالا چون مرتبط هستیم و نزدیک هستیم به میلاد سراسر نور و موفور و سرور حضرت آقا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، رابطه خطبه غدیر رو با این مسئله در حد با مسئله امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله به صورت مختصر خدمتتون عرض خواهیم کرد. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم و برنامه دستانداز خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که موانعی رو در راه تحریف‌ها، در راه گمراه کردن این شبکه‌های وهابی قرار میده تا نتونن به اهداف پلید و شوم خودشون برسن. ان شاء الله که در این مسیر به حمایت اهل بیت علیهم السلام و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله محکم و راستین باشیم و همه ما بتونیم مبلغ خوبی برای راه حق و راه راست باشیم. همونجور که خدمتتون عرض کردیم، ما الان این جلسه شبهه‌ای بود، البته خب کلیپ‌های زیادی بودند و مستندات هم زیاد بود، فرصت نشد متاسفانه به مبقیه کلیپ‌ها برسیم، اما در همین حد حالا اشاره‌ای شده بود به اصل مطلب غدیر، خالی از لطف نیست به خاطر این گرهی که الان این برنامه شب امشب شب سه شنبه هست و فردا شب شب چهار شنبه، شب میلاد حضرت آقا و مولا و سرورمون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. این گره رو ما به فال نیک میگیریم و این اشاره ای رو که در خطبه غدیر حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وجود نازنین حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتن رو بالاخره به این مناسبت خدمتتون عرض بکنیم. عزیزان اتاق فرمان نشون بدن این خطبه غدیر هست. خب خطبه بسیار مفصلیه و در فرازهایی از خطبه اشاره شده به این مطلب که معاشر الناس النور من الله عز و جل مسلوکن فیه، نور در خداونده، منشأ و اون سرچشمه نور قطعا خداونده، این در چه کسی قرار گرفته؟ فیه، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که این در من است. ثم فی علی ابن ابی طالب، این نور بعد از من در علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین هست. ثم فی نسل من، سپس در نسل او، الا اون صفت خاص حضرت الال مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که این نور منتقل میشه تا برسه به مهدی. ببینید این کیه؟ این همون خطبه غدیریه که در همون زمان در همون 18 ذیحجه در حجۃ الوداع داره انجام میشه، داره بیان میشه و همه باید بدونند که قرار این مکتب، این سیری که شروع شده از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به چه چیزی ختم بشه. در اینجا اشاره ای دارن که بعد از اون هم میفرمایند که الذی یأخذ بحق الله و بکل حق هو لنا، هر حقی ما داشتیم او میگیره، لان الله عز و جل قد جعلنا حجتا علی المقصرین و این برکاتی که ان شاء الله بعد از ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد. دیگه در بعد از این فرازها باز هم میرسیم به جایی که توصیف کردند حضرت را آقا رسول الله، الا ان خاتم الائمه منا، باز همون صفت خاص حضرت و این صفت حضرت که مهدی هست، آگاه باشید آخرین امام همون کسیه که قیام میکنه و مهدی هست، او از ماست، الا انه الظاهر علی الدین، او بر تمامی ادیان چیره میشه، غلبه میکنه، الا انه المنتقم من الظالمین، او کسی هست که قرار انتقام رو از ظالمین بگیره، الا انه فاتح الحصون و هادمها، او کسی است که قرار دژهای محکم، قلعه های محکم رو منهدم بکنه و ما بقیه این صفات و ویژگی هایی که انسان میخونه لذت میبره و قطعا اینها برای ما انشاءالله بتونه دلیلی باشه که در روز غدیر ما باید به مقتدای خودمون، به دستور آقا رسول الله، به مقتدای خودمون حجت بر حق زمان خودمون انشاءالله اقتدا بکنیم. اگر مطلبی هست در
بله نکته آخر که خدمت بینندگان عزیز بگم، اعتقاد به منجی آخر الزمان و اون فرستاده الهی که دنیا را پر از عدل و داد میکنه یه اعتقاد بین المللیه، شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی نداره، تمام ادیان آسمانی این اعتقاد رو دارن. دوستان سند رو ببینید، مزمور 37 در توراته، یکی از قسمت های تورات و انجیله که هم مسیحی ها قبولش دارن هم یهودی ها قبولش دارن. بند 29 ببینید دوستان، مردم صالح، مردم صالح یا مرد صالح وارث زمین خواهند شد و همیشه در آنجا زندگی خواهند کرد. حقیقتی که در قرآن اومده که ان لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ببینید اینجا در کتاب مورد اعتماد یهود و کتاب مورد اعتماد مسیحی ها ذکر شده، حتی در اسناد معتبر اهل سنت. دوستان اینا ببینید، کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد چهارم حدیث 377 صفحه 600 کتاب الفتن. دوستان دقت بکنید، روایت بسیار عجیبی، روایتی هم که اینجا خدمت شما میخونیم شیعه و اهل سنت همه علماشون قبول دارن این روایت ها. روایت از ابو سعید خدری از صحابه پیغمبره، میفرماید که پیغمبر قال رسول الله صلوات الله علیه لا تقوم الساعه حتی تملع الارض ظلما و جورا و عدوانا، زمین قیامت اتفاق نمیفته تا اینکه زمین پر از ظلم و جور و عدوان میشه. ثم یخرج من اهل بیتی، من اهل بیتی، سپس از اهل بیت من مردی خروج میکنه، یملعها قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، که زمین را پر از عدل و داد میکنه. ببینید بعد داره تو روایت که المهدی و منا، مهدی از ماست، از اهل بیت، از عترت پیغمبره. اشم الانف اقنا اجلا، بسیار زیبارو، که محو نگاه، محو جمال زیباش میشن، که این مهدی علیه السلام زمین را پر از عدل و داد میکنه. یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، که اصلا دوستان ببینید حکومت زیبای مهدی علیه السلام که هم در تورات انجیل اومده، هم در قرآن اومده و هم در معتبرترین روایات اهل سنت، انشالله عنایت داشته باشیم بهش.
احسنتم، بسیار خوب، انشالله که بتونیم تک تک اعمال و رفتارمون رو جوری قرار بدیم که هر لحظه حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که قطعا ناظر بر ما هستند، اظهار ناخرسندی و ناخشنودی از این اعمال ما نداشته باشند. خیلی تشکر میکنم، استفاده کردیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم تبریک میگم این فرخنده اعیاد شعبانیه رو، مخصوصا فردا شب که روز میلاد حضرت آقا امام زمان منجی عالم بشریت هست، انشاءالله که بر همه شما مبارک و فرخنده و میمون باشه. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم،
بشت و بی روح اداده، بشت و بی نور الهی، به جهان کفر و زلالت، بشت و بی از تو بزرگی، بشت و بی از تو جلالت، بشت و بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.